ساعت 18 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. مبتکران هشتگ من هم همینطور به عنوان شخصیت سال مجله تایم برگزیده شدند. نخستین دادگاه مظنونان به برنامه ریزی برای ترور ترزا می امروز برگزار می شود. سخنگوی وزارت خارجه ایران اظهارات وزیر خارجه آمریکا را تکرار اتهامات بی اساس توصیف کرد. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده خبرها و گزارش های این ساعت باشید. مجله تایم روز چهارشنبه مبتکران هشتگ میتو یا من هم همینطور را که به شرح و افشای آزارهای جنسی میپرداخت به عنوان شخصیت سال اعلام کرد. به نوشته تایم، این سکوت شکنان فراگیری آزار جنسی در مشاغل مختلف را افشا کردند و برای مقابله با این پدیده در سراسر ایالات متحده آمریکا موج به راه انداختند. حدود دو ماه پیش و در پی رسوایی جنسی و اخراج هاروی واینشتاین، تهیه کننده بزرگ هالیوود، شماری از زنان در توییتر خواستار آن شدند که زنانی که مورد آزار جنسی قرار گرفتند با استفاده از هشتگ من هم همینطور از تجربه های شخصی خود بنویسند. در هفته های اخیر از دونالد ترامپ و شی جین پنگ، رؤسای جمهوری آمریکا و چین، به عنوان گزینه های مطرح برای شخصیت سال مجله تایم نام برده می شد. نخستین جلسه دادگاه دو مرد به اتهام برنامه ریزی برای ترور ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، روز چهارشنبه در لندن برگزار می شود. جزئیات مربوط به طرح این ترور را مقام های امنیتی بریتانیا روز سه‌شنبه در اختیار کابینه این کشور گذاشتند. هویت متهمان نعیم زکریا رحمان 20 ساله و محمد عاقب عمران 21 ساله اعلام شده است. به نوشته رسانه‌های محلی، این دو جوان هفته گذشته در لندن و بیرمنگام بازداشت شدند. بنابر گزارش‌ها، طرح ترور شامل انفجار در ورودی مقر نخست وزیری بریتانیا و پس از آن حمله با چاقو به ترزا می بوده است. در سال جاری میلادی 5 حمله تروریستی در بریتانیا روی داد که 36 کشته و بیش از 200 زخمی بر جای گذاشت. مسئولیت 4 مورد از این حملات را گروه داعش بر عهده گرفته است. یک روز بعد از آنکه رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا تأکید کرد که نمیتوان به دلیل برجام از اقدامات بی ثبات کننده ایران چشم پوشید، سخنگوی وزارت خارجه ایران این اظهارات را اتهامات بی اساس و اصرار بی مورد در تکرار اتهامات واهی خواند. وزیر خارجه آمریکا که برای شرکت در نشست ناتو به بروکسل رفته است، روز سه‌شنبه پس از دیدار با فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفت نباید اقدامات بی‌ثبات کننده ایران در منطقه از جمله در یمن، سوریه و لبنان را از یاد برد. مجلس دومای روسیه روز چهارشنبه ورود خبرنگاران رسانه‌هایی را که به عنوان کارگزار خارجی معرفی شدند به ساختمان پارلمان ممنوع اعلام کرد. رأی‌گیری در دوما بعد از آن صورت گرفت که وزارت دادگستری روسیه نام برخی رسانه‌ها از جمله رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و همچنین صدای آمریکا را در فهرست کارگزاران خارجی قرار داد. مصوبه پارلمان روسیه درباره رسانه‌های خارجی حدود دو هفته پیش با امضای ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، قانونی شد. آمریکا، اتحادیه اروپا و همچنین شماری از نهادهای بین‌المللی از قانون جدید روسیه درباره رسانه‌ها به شدت انتقاد کردند. در پایان مسابقات وزنه‌برداری جهان که در ایالت کالیفرنیا یا آمریکا برگزار شد، تیم ملی ایران با کسب 5 مدال طلا، 3 نقره و 6 برنز بهترین نتیجه تیمی را به دست آورد و از نظر تیمی در رده نخست قرار گرفت. علی هاشمی با 2 مدال طلا و 1 نشان برنز، سهراب مرادی با 3 مدال طلا، کیانوش رستمی با 1 مدال نقره، بهداد سلیمی با 1 نقره و 1 برنز و سعید علی حسینی با 1 نقره و 1 برنز ورزشکاران مدال آور ایران در این مسابقات بودند. و میخائیل ساکاشویلی، رئیس جمهور سابق گرجستان و رهبر فعلی مخالفان دولت در اوکراین، میگوید حکم جلبش را نادیده میگیرد و در چادرهای معترضان در کیف باقی میماند. ماموران پلیس شامگاه سه‌شنبه و بامداد چهارشنبه تلاش کردند او را بازداشت کنند، اما هواداران آقای ساکاشویلی مانع از این کار شدند. و ما روسیه که همواره دستاوردهای ورزشی رو عنصری کلیدی در ابرقدرت بودن تلقی می‌کرده از شرکت در المپیک زمستانی 2018 محروم شد. این نخستین باری که کشوری به دلیل استفاده ورزشکارانش از مواد نیروزا از شرکت در مسابقات المپیک منع میشه. مقامات روسیه که با خشم به این خبر واکنش نشان دادند میگویند این تصمیم بی سابقه ادامه سیاست روسیه هراسی در غرب است. آنا رایسکایا و گزارشی در این باره.
کمیته بین المللی المپیک سه‌شنبه اعلام کرد تیم روسیه از حضور در مسابقات المپیک زمستانی 2018 در پیونگچانگ کره جنوبی محروم شده. این تصمیم به استناد نتیجه گیری های کمیسیونی که به سرپرستی ساموئل شمیت رئیس جمهور پیشین سوئیس برای تحقیق در مورد زن دست داشتن دولت روسیه در دوپینگ ورزشکاران روس در جریان مسابقات المپیک زمستانی سوچی در سال 2014 تشکیل شده بود اتخاذ شده. توماس باخ رئیس کمیته بین المللی المپیک شامگاه سه‌شنبه طی نشست مطبوعاتی اعلام کرد.
The report clearly lays out an unprecedented attack on the integrity.
این گزارش به روشنی جزئیات تهاجم بی سابقه به سلامت ورزش و مسابقات المپیک را شرح می‌دهد. در این گزارش به خصوص دستکاری‌هایی که از سوی آزمایشگاه ضد دوپینگ در المپیک زمستانی 2014 در سوچی انجام شده بود در کانون توجه است. با در نظر گرفتن این نتیجه گیری ها کمیته بین المللی المپیک ضمن دفاع از ورزشکاران پاک مجازات متناسب علیه این دستکاری های مستمر و سازماندهی شده را اعمال کرده.
بر اساس تصمیمات کمیته بین المللی المپیک شرکت تیم روسیه در مسابقات المپیک زمستانی 2018 ممنوع اعلام شد و صرفاً ورزشکاران روس که هیچگاه دوپینگ نکردند اجازه دارند به صورت انفرادی زیر پرچم المپیک در این رقابت ها شرکت کنند. در هیچ یک از برنامه‌های المپیک زمستانی 2018 پرچم روسیه نشان داده نخواهد شد و سرود ملی این کشور به صدا در نخواهد آمد. کمیته المپیک روسیه به مبلغ 15 میلیون دلار جریمه شد و 22 ورزشکار و برخی از مقامات ورزشی روس مدام العمر از حضور در مسابقات المپیک محروم شدند. در هفته های اخیر کمیته بین المللی المپیک همچنین 11 مدال از 33 مدالی که ورزشکاران روس در جریان المپیک 2014 سوچی کسب کرده بودند را پس گرفته. با کنار گذاشتن این مدال ها روسیه که در صدر فهرست المپیک سوچی بود جای خود را به نروژ واگذار کرد. کیریل روگوف تحلیلگر سیاسی میگوید تصمیم کمیته بین المللی المپیک ممکن است پیامدهای گسترده بر تحولات داخلی روسیه و روابط این کشور به غرب داشته باشد.
دوپینگ اسکاندال شروکم значення цього слова нашу зборну не допустить.
کل رسوایی‌های دوپینگ به ویژه منع کردن روسیه از شرکت در المپیک آتی با خشم بسیار شدید مقامات روس روبرو شده و این واکنش‌ها ادامه خواهد داشت. شک ندارم کرملین از این تحولات برای تشدید پروپاگاندا پیرامون دشمن خارجی و تشبیه کردن روسیه به دژی تحت محاصره استفاده خواهد کرد. ممکن است روسیه به اقدامات نامتعارف در عرصه بین‌المللی برای تلافی‌جویی تصمیم کمیته بین‌المللی المپیک متوسل شود. زیرا از دید مقامات روس این تصمیم کاملاً سیاسی است. همچنین ممکن است تمام انرژی ها بر عرصه داخلی متمرکز شود. ماه فوریه برای روسیه ماه بسیار مهمی است. نه تنها در این ماه المپیک بدون روسیه برگزار خواهد شد، بلکه قرار است آمریکا فهرست جدید تحریمی علیه نزدیکان پوتین را منتشر کند و این همزمان با آغاز کارزار رقابتی ریاست جمهوری روسیه است. از این رو پیش بینی می کنم تصمیم کمیته بین المللی المپیک دستاویز کرملین برای تشدید شستشوی مغزی و بسیج مردم روسیه برای شرکت در انتخابات شود. متاسفانه همه سناریوها ناخوشایند است.
الکساندر ژوکوف رئیس کمیته المپیک روسیه که با تصمیم کمیته بین المللی از سمت خود کنار گذاشته شد اعلام کرد روسیه علیه تصمیمات اخیر این کمیته به دادگاه شکایت خواهد کرد. پیشتر کمیسیون تحقیقات وادا، آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ، به این نتیجه رسیده بود که دوپینگ سازمان یافته سالها در روسیه ادامه داشته و بین سالهای 2011 تا 2015 هزاران ورزشکار روس درگیر برنامه دوپینگ تحت نظارت دولت این کشور بودند. مسکو همواره دخالت دولت در استفاده ورزشکاران روس از مواد نیروزا را تکذیب کرده. در حالی که همه منتظر واکنش رئیس جمهور روسیه به محروم شدن تیم المپیک این کشور از بازی‌های زمستانی 2018 هستند، سخنگوی کرملین چهارشنبه گفت بعید است ولادیمیر پوتین که امروز در یک گردهمایی در مسکو سخنرانی می‌کند به این موضوع بپردازد. دمیتری پسکوف افزود: باید احساسات را کنار بگذاریم و به طور جدی تصمیم کمیته بین‌المللی المپیک را مورد تحلیل قرار دهیم. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجور که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره.
اینجور که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست،
نه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
و حالا در برنامه ملاقات به ملاقات یک زندانی سیاسی دیگه میریم به همراه مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
پنجاه و سه سال دارد و اهل کتاب و کتابخوانی است. ساکن اندیمشک است، اما حالا برای گذراندن حکم زندانش در زندان کرمان به سر می‌برد. این فعال مدنی که از کنشگران جریان ملی مذهبی در اندیمشک به شمار می‌رود، جرمش حمایت مالی از کتابسرای مادر اندیمشک و مشارکت در برگزاری جلساتی در این کتابسرا است. عزت الله جعفری که با هدف ترویج کتابخانی با این کتابسرا همکاری می‌کرد، شهریور ماه سال 94 به همراه 7 فعال مدنی دیگر در ارتباط با فعالیت‌های کتابسرای مادر اندیمشک توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت شد. او مدتی در بازداشتگاه متعلق به اطلاعات سپاه پاسداران در سلول انفرادی زندانی بود و پس از چند ماه با وثیقه 300 میلیون تومانی آزاد شد، اما چندی بعد در شعبه 2 دادگاه انقلاب دزفول به ریاست قاضی علی موسوی به تبلیغ علیه نظام از طریق حمایت مالی از کتابسرای مادر اندیمشک و مشارکت در برگزاری جلساتی در این کتابسرا متهم شد. اتهامی که به صدور حکم 1 سال زندان در شهر کرمان برای این فعال مدنی منجر شد. حکمی که خرداد ماه 96 به او ابلاغ شد و شهریور ماه هم به اجرا درآمد. این فعال مدنی اتهام و حکمش را ناعادلانه می داند. اما به دلیل آنچه او ناکارایی دادگاه تجدید نظر خواند، از درخواست اعاده دادرسی در پرونده‌اش صرف نظر کرد. عزت الله جعفری به گفته دوستان و آشنایانش یکی از کارآفرینان و خیرین شهر اندیمشک است. نزدیکانش میگویند او یکی از مدافعان حقوق زنان هم به شمار می‌رود و برای توانمندسازی زنان تلاش‌های بسیار انجام داده است. او پیشتر در سال 82 هم به دلیل فعالیت‌های مدنیش از جمله دیدار و حمایت از خانواده‌های زندانیان سیاسی بازداشت و به 5 سال حبس تعلیقی محکوم شده بود. عزت الله جعفری اوایل شهریور ماه امسال روانه شهر کرمان شد تا 1 سال آینده را در زندان این شهر سپری کند.
دوستان، شماره پیامگیر تلفنی رادیو فردا رو یادآوری میکنم. این شماره هست 2042022112 2112. شما میتونید با گذاشتن پیام روی این پیامگیر نظراتتون رو به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو برسونید. 2042-02-2112-2112. در اینجا به پایان این بخش از خبرها و گزارش ها رسیده ایم. برنامه رادیو فردا با ایستگاه فردا همراه با فرشید منافی تا لحظات دیگه ادامه پیدا میکنه.